میشنوند جز رانندگان تاکسی اینترنتی باشند. ممکنه استفاده کننده از این خدمات باشند، فرقی نمیکنه، ولی تقریبا فکر میکنم هممون این استفاده این شکلی رو در دو سوی ماجرا داشتیم. این میشه یکی از نمادها، ولی شهر هوشمند فقط تاکسی اینترنتی نیست و بسیاری مختصات دیگر داره. آقای دکتر توکل همدانی عزیز به ما الان قرار بگن که شهر هوشمند دقیقاً چه مختصاتی، یعنی تعریفی که برای یک شهر هوشمنده چه جور تعریفی هست؟
بله خواهش میکنم. من اجازه میخوام قبل از که وارد بحث تعریف شهر هوشمند بشیم یه گریزی بزنیم به همون ابتدای برنامه و صحبتی که در مورد کرونا شد. خیلی نکته جالبیه که به نظرم بهش توجه بکنیم که در دوران کرونایی که ما الان هستیم و حالا شاید دوران پس از اون یا پس از کرونا که دیگه احتمالاً اون هم یکی از دورانهای خواهد بود که به نظر میاد خیلی هم کوتاه مدت نباشه، شاید ما مجبور شیم از ماسک و دقیقاً اینجور ابزارها حالا استفاده بکنیم.
درسته.
این خودش به نظرم یکی از نمادها و یکی از اتفاقاتی هستش که ضرورت حرکت به سمت شهر هوشمند رو خیلی میتونه بیشتر و بیشتر کنه، چرا که واقعیت اینه که ما در دنیایی هستیم الان که سرعت بالای تغییرات رو داریم میبینیم، عدم قطعیت‌های خیلی زیادی داره حاکم میشه، همین اتفاقاتی که در شروع پاندمی کرونا و موج‌های مختلفش اتفاق افتاد و اینکه ما هر لحظه پیش‌بینی‌ها و اتفاقاتی می‌افته که شاید نمی‌دونیم واقعاً دو روز دیگه واقعاً دوباره چه اتفاقی قراره بیفته و چه به قول معروف جهش دیگری به قول معروف بخواد وارد این حوزه بشه، پیچیدگی‌هایی که حاکمه توی دقیقاً این حوزه و ابهامات و مخاطراتی که دست به گریبان ما هستش، همه اینها داره نشون میده به ما که ما باید یک طور دیگری نگاه کنیم، چه در زندگی شخصیمون، چه در کار و حرفه یا تحصیلمون، و در حقیقت اگر در نگاه کلانترش بخوایم بکنیم برای اداره یک شهر واقعا دیگه شاید نمیشه تصمیم‌ها و مدیریت شهر بیاد بر مبنای روش‌های سنتی، دیگه نمیتونه عمل کنه و باید پوست اندازی کنه. این پوست اندازی هم باید اول از نگرش دقیقاً مدیریتی اتفاق بیفته، کم کم رخنه کنه در داخل دقیقاً ساختارهای سازمانی و تمام اون ذینفعان و بازیگرانی که باید بیان در این حوزه فعال باشن بتونن که دقیقاً تو این حوزه پیشرو بشن و بتونن مدیریت در حقیقت اصطلاح حالا دیگه وارد تعریف شهر هوشمندم بشیم، وارد مدیریت داده محور بشن. یعنی که بخوایم شهر هوشمند رو در یک عبارت خیلی خلاصه تعریفش کنیم که فکر می‌کنم به عنوان این برنامه هم خیلی مربوط هست که به حوزه علم و دانایی به قول معروف مربوطه، اتفاقا شهر هوشمند شهری است که کاملا بر مبنای داده مدیریت بشه و این داده ها بتونه ما رو کمک کنه تصمیم گیری بهتری داشته باشیم در مواجهه با ایونت ها و رویدادهای مختلف. حالا میتونه این رویدادها خوب باشه، میتونه خطرناک باشه، میتونه چالش انگیز باشه، همه اینها دقیقاً ما نیاز به داده های دقیق تری داریم. من یک کمی وارد مصداق اگه فرصت داشته باشم بشم.
حتما بله.
خواهش میکنم. اتفاقا رو همین موضوع کرونا خب ما مطالعات خیلی دقیقی رو کردیم روی به هر حال کشورهای مختلف و تصمیم گیری هایی که دولت ها داشتن، نهادهای شهری داشتن در مواجهه با دقیقاً این ویروس منحوس. اگه بخوایم نگاه بکنیم می‌بینیم که خب تصمیم گیری ها در یک طیف متنوعی هستش. بعضی از این تصمیم ها در حد خیلی اصطلاحاً تصمیم گیری های آسانگیرانه بوده، در حد اطلاع رسانی عمومی، تبلیغات و آگاهی رسانی های عمومی از طریق رسانه های مختلف که در اختیارمون هستش و مردم به اونها دسترسی دارن، ولی هرچی میریم جلوتر این روش ها و دقیقاً رویکردهای مختلفی رو داریم میبینیم در مواجهه با این کرونا که ما به حال باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنیم و دقیقاً خب اون چون هنوز که راه درمانش هنوز هم خود واکسن رو هم میگن که هر 3 ماه یک بار آپدیت میشه احتمالاً و به قول معروف حالا من که خودم متخصص پزشکی نیستم ولی شنیدیم که به حال میگن که چنین چیزی هست و امکان داره باز این جهش ها به نحوی باشه که شما نتونید با یک بار واکسیناسیون بخواد دقیقاً اتفاق بیفته. خب همین نیازمندی هست که یک کم آگاهی ها بیشتر بشه، یه جاهای تصمیم گیری ها هم سخت گیرانه تر بشه. هر چی میریم جلوتر از اون رویکرد آسان گیرانه میریم به رویکرد های سخت گیرانه تر، یه جاهای محدودیت ها و دقیقاً مقرراتی میذاریم برای منع رفت و آمد یا زمان ها و حتی میریم جلوتر این که ما باید دقیقاً افرادی که مبتلا شدن به کرونا و خانواده های اونها باید دقیقاً به نوعی ترک ترک بشن، باید ردیابی بشن به خاطر خودشون و به خاطر اینکه در این موضوع دقیقاً بتونن تا اونجوری که ممکنه تحت کنترل باشه و بشه مدیریت بشه.
ما اینو داریم الان همچین در واقع زمینه‌ای رو برای
کشورهای مختلف، این روندها مختلف بوده دیگه. مثلا کشورهای مثل کره جنوبی یا مثلا مثل چین، وقتی که خب اونجا خب دقیقاً مرکزی بود که دقیقاً اتفاقات شیوع کرونا اونجا شروع شد، خب تو اونجا دقیقاً دولت‌هاشون خیلی سختگیرانه‌تر برخورد کردن. خب بعضی کشورها بودن که حالا شاید جمعیتشون بالاتر بوده، سیاست‌هاشون یا پالیسی‌هاشون یه کمی اول آسانگیرانه بوده و خب در حقیقت اونها این رویکرد رو اتخاذ نکردن. ولی نکته‌ای که می‌خوام بگم اون چی بهش میگن اصطلاحاً نخ تسبیح این رویکردها، اگه بخوایم یه کمی نگاه کلانتر داشته باشیم، داده است. یعنی شما توی دقیقت روی کرته آسانگیرانه اونجا هم داده دارید و اما داده هاتون در حد آگاهی رسانی و اطلاع رسانی و بقیهش رو دست مردم میسپرید. هرچی میرید دقیقت روی کرتهاتون سختگیرانه تر میشه، کم کم میبینیم که نهادهای حاکمیتی و نهادهای شهری اونجا سختگیری های بیشتری رو اعمال کنم که ما هم در کشور خودم داشتیم. مثلا تا یه مدتی مثلا در تعطیلات عید نوروز امسال خب ما تا یه حدی خب سختگیری ها بود، خود مردم هم خیلی همراهی کردن. وقتی رفتیم جلوتر یه جاهایی این دقیقاً روش‌های ما تغییر کرد و دوباره الان مثلا فکر کنم از پاییز امسال خب روش‌های ما به نسبت سختگیرانه‌تر بود و خب دیدیم یه جاهایی تونستیم همکمان که خداش الان تو بهمن ما هستیم خب تونستیم تا یه حدی خب اینو کنترلش کنیم. ولی خب نکتهش همینه که این رمزش داده است که ما اتفاقا اشاره هم میشه که به حال این داده‌هایی که داره دقیقاً منتشر میشه، داده‌هایی که تولید میشه از خود افرادی که مبتلا هستن، هر چی دقیق‌تر باشه این کمک میکنه هم به خود اون افراد که ما بتونیم اونها رو تحت پوشش بهتری قرار بدیم، از انواع خدمات شهری که حالا میتونه یه بخشش به شهرداری‌ها بعد ربط پیدا کنه، بخشش به وزارت بهداشت و سایر دقیقاً نهادها و ارگان‌های مختلف. و هر چی میریم جلوتر این داده‌ها میتونه کمک کنه برای بقیه افرادی که به حال اونها هم بتونن در یک حاشیه امنیت و اطمینان بهتری قرار بگیرن.
چقدر شما خوب اومدین این در واقع موضوع کرونا رو بس کردیم به شهر هوشمند و شاید اتفاقا همینی که آقای رونقی اشاره میکنن که ما طی سالهای اخیر بیشتر داریم درک میکنیم که چقدر زندگیمون تغییر کرده. تو یک سال گذشته به موجب کرونا خب خیلی بیشتر تونستیم مقایسه کنیم که چقدر هوشمندتر شدیم و چقدر تونست در واقع مصادیق مختلف دولت الکترونیک تاثیر بذاره تو زندگی ماها. اما اگه بخوایم تعریف شهر هوشمند رو در افزایش میزان بازدهی در زندگی شهری ببینیم، آیا الان ما تهران رو میتونیم شهر هوشمندی ببینیم یا نه؟
خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودید. ببینید اگه بخوایم یکم دقیق‌تر وارد ادبیات شهر هوشمند بشیم، خب این ادبیات از بیش از 15 20 سال هستش که در حالا محافل مختلف علمی و دقیقاً نهادها و کسب و کارها رایج شده و استفاده داره میشه. اما یه تفاوتی تو این مدت کرده و الان که خدمتتون هستم، تفاوتش این هستش که در گذشته بیشتر روی فناوری تاکید میشد و میگفتن اگه مثلا یک شهری بتونه از تکنولوژی ها و ابزارهای فناورانه بیشتری استفاده کنه، میتونه ادعا کنه که اون شهر دقیقاً هوشمندتر هستش. اما امروزه خیلی ما رو این موضوع تاکید نمی‌کنیم. درسته که فناوری‌های دیجیتالی به طور مشخص مثل در حقیقت بحث اینترنت اشیا، بحث نسل پنجم ارتباطات 5G یا مثلا هوش مصنوعی و تحلیل داده یا همون داده‌های عظیم یا کلان داده‌ها، اینها پیشران هستند برای توسعه در حقیقت خدمات شهر هوشمند، برای توسعه زیست بوم نوآوری شهری. اما واقعیت اینه که نتیجه اینجا از همه چیز مهمتره و شهروندان به عنوان مهمترین زی اثر و زی نفع در حقیقت یک شهر، مهمترین انتظاری که دارن اینه که بتونن این هوشمندی رو در کیفیت زندگی خودشون لمس کنن. و اصطلاحا
یعنی شما اولویت زیرساخت ها رو نمیدونیم. ما توجه به این که حالا وقتی ما میگیم شهر هوشمند، خب میگیم ما زیرساخت اینترنتمون انقدر قوی نیست حال بتونیم خیلی هوشمند بشیم.
ببینید الان مثلا ما تو همین حوزه اتفاقا اینترنت فرمودید، خب ما در خب میدونید از سال 82 یک اتفاق خیلی خوبی تو کشور افتاد. ما یک ساختار رگولاتوری در کشور ایجاد شد برای اینکه بتونیم خدمات ارتباطی رو به نوعی دیگه با کمک بخش خصوصی انجام بدیم. سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی اینجا ایجاد شد، رقابت ایجاد شد، همه اینها کمک کرد که کیفیت خدمات ارتباطی اون زمان بهبود پیدا کنه. اصطلاحاً کوالیتی آف دقیقاً سرویس یا کیفیت خدمات بتونه اونجا بهتر و بهتر بشه. هرچی میریم جلوتر و خدمات ارتباطیمون بر مبنای داده میشه، یعنی بحث اینترنت پرسرعت مثل اینترنت موبایل و اینترنت ثابت مثل شبکه فیبر و DSL و اینها اتفاق میفته، بحث دیتا و کیفیت تجربه، اصطلاحاً quality of experience، اینجا خیلی خیلی خودش رو نشون میده. اصطلاحاً کما اینکه همین اخیراً هم وزارت ارتباطات اومده گزارش‌هایی رو منتشر کرده دقیقا به تفکیک شهرهای مختلف که الان کیفیت هم سرویس و کم کم کیفیت تجربه، یعنی تجربه دقیقا کاربران و مشترکین دقیقا خدمات اینترنتی به اون دقیقت خدمات که میگیرن چقدر هستش، بر اساس میزان دقیقت حالا تأخیرهایی که هستش که سرعت دسترسی و دقیقت میزان نرخ تبادل اطلاعاتی که اتفاق میفته، این میشه دقیقت کیفیت تجربه. وقتی در مورد شهر هوشمند حرف میزنیم دیگه فقط کیفیت تجربه هم کفایت نمیکنه، لازم هست اما کافی نیست و اینجا به کیفیت زندگی میرسیم، مثلا quality of life که دقیقت بحث QOL یا همون quality of life اینجا داره اشاره میکنه به نتایج. یعنی اینجا شما مثلا میگم در یک شهر هوشمند انتظار اینه که مثلا ما میزان زمان جابجاییمون یک زمان خیلی مناسب تری باشه، یا بسیاری از خدماتمون رو به طور غیر حضوری بتونیم دریافت کنیم از سفرهای غیر ضروری که یکی از واقعا بلاهای این هست که ما میتونیم به کرونا مبتلا بشیم به خاطر سفرهای غیر ضروری و تردد و دقیقاً تماس فیزیکی با محیط‌های مختلف. باید در شهر هوشمند قاعدتاً بتونیم سفرهای غیر ضروری کاهش بدیم. ما در حالا چون تو کام شهر تهران رو شما دقیقاً فهمیدید که بخوایم یک مقایسه کنیم، اولا که باید بدونیم شهر هوشمند یک مسیره، یک قله نیست که الان ما ادعا کنیم الان ما مثلا هوشمندترین شهر دنیا هستیم، یا یک مسیر هیچ تمام شهرهای مختلف از جمله حالا شهرهای مثل دبی، لندن، سنگاپور و جاهای مختلف که تو رنکینگ‌های مختلف دنیا هم در واقع خب جزء شهرهای برتر معرفی شدن، اینها هم نمیشه ادعا کرد که شهرهای کاملا هوشمندی هستن و این به نظرم یک جور حالا میشه گفت ابهامی هست، یا یک حالا میشه گفت خیلی نمیشه بگیم 100% این حرف و این ادعا درسته، به خاطر اینکه این دقیقاً ما باید بتونیم از داده‌های مختلف استفاده کنیم، تحلیلشون کنیم و از اون تحلیل‌ها تو تصمیم‌گیری‌هامون استفاده کنیم تا اون کیفیت زندگی بیشتر بشه. من یه آماری فقط بدم خدمتتون،
اشاره کردین خب برای ما همیشه این رنکینگ‌ها جالبه. فکر می‌کنم که از این منظر معمولاً لندن و سنگاپور جزو ترین‌ها بودن، اما حالا اگه ما بخوایم مقایسه کنیم می‌خوام ببینم رتبه‌ای ما داریم از لحاظ هوشمندسازی، و اگر بخوایم در واقع مثالی مقایسه کنیم شهروندی که در لندن زندگی میکنه و شهروندی که حالا در کلان شهر تهران هست، چه تفاوت‌هایی در کیفیت‌های زندگیشون داره؟
خواهش میکنم. ببینید حالا من خدمتتون عرض میکنم، نکته مهم عرض کردم توی کیفیت زندگیه و این شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌هایی که دنیا هم الان مطرح میشه هنوز به طور دقیق نتونستن بیان اعلام کنن که مثلا اگر هم اعلام کنن از یک زاویه خاص به قضیه پرداختن، نه اینکه بخوان به طور کامل و جامع بخوان بگن که مثلا کیفیت زندگی در یک شهری 100% بهتره. یه سری شاخص های دقیقاً دارن، یه سری دقیقاً ارزیابی ها و معیار سنجش هایی رو انجام میدن، اما این معیارها معیارهای کاملی نیست که بتونیم ادعا کنیم 100% این هست. عرض کردم حالا یه آماری می‌خواستم
اساسا همون نسبی در واقع ما
براتون آماری می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. می‌دونید که ما بیش از 90% داده هایی که تولید میشه در دنیا هنوز بلا استفاده است، یعنی داده ها هنوز تحلیل و ارزش افسوده که بخوایم، یعنی ما خیلی از داده هامون خیلی دادهای حجیمی ان هنوز تو دنیا هم هنوز نتونستن خوب اینها رو استفاده کنن،
یعنی پایش شده تحلیل نشده.
ببینید اصلا چون رمز اون هوشمندی و رمز اون ارتقای کیفیت زندگی اینه که شما این داده ها رو تا اونجایی که میتونید اصطلاحا
ازش نتیجه بگیری،
نتیجه بگیری، یوتیلایزش کنید، کاربری کنید، بعدش استفاده کنید، چون داده صرف که اتفاقا میگن
یاد
داده
قابلیت های مغز میفته که میگن حالا ما یه درصد خیلی کوچیکی
علم بهتر یا ثروت، شما مثلا توی مثلا شاید نگهداری مثلا میگم دلار و ارز و اینها که متاسفانه خیلی هم کار درستی شاید نباشه، ولی خب شاید فاسد نشه و بتونید مثلا فکر کنید که مثلا با نگهداری اونها میتونید بعدن یک سرمایه‌گذاری حالا خیلی کاذبی هم هست، سرمایه‌گذاری درستی هم قطعا نیست به دست بیاد، اما داده اینطور نیست. شما داده را مثلا پیش خودتون نگه دارید و ازش بعدن میخواید استفاده کنید، داده فاسد میشه و اگه داده رو نتونید خوب تحلیلش کنید و استفاده کنید
بیات میشه دیگه، مال یه زمان دیگه هستش که قابل تحلیل
همون لحظه مثلا داده های بلادرنگ باشه که در اون لحظه بتونید از اونها استفاده و تحلیل لازم رو بکنید. اما در مورد بحث رنکینگ و حالا بحث های بین المللی ما اتفاقا توی دقیقاً تهران. خوشبختانه سال گذشته لحاظ برنامه‌ریزی ما در یک مسابقه بین‌المللی بود در جایزه جهانی شهر هوشمند در بارسلون، یکی از 6 شهر فینالیست شدیم از لحاظ روش برنامه‌ریزی و دقیقاً اون مدل دقیقاً برنامه‌ریزی خوب بود.
اینکه خیلی قابل افتخار، ولی فکر می‌کنم پیاده‌سازی هم خیلی مهمه
در اجراست. بله ما تو اجرام حالا سعی کردیم واقعا تلاش‌هایی رو بکنیم، مثلا توی باز یکی از مسابقات جهانی بود در همین سال 2020 در جایزه جهانی ویگو که یکی از سازمان‌های جهانی شهرهای هوشمند پایدار هستش، ما یک اپلیکیشنی درست کردیم به کمک بخش خصوصی که دقیقاً برای دقیقاً ترویج دوچرخه سواری بود. یک اپلیکیشنی هست که شما هر کسی که حالا چه از خدمات دوچرخه‌های اشتراکی مختلف یا حتی دوچرخه شخصی خودش استفاده می‌کنه، باعث دقیقاً تشویق میشه و اینکه بتونه از اون استفاده کنه، کما اینکه حالا اتفاقا خود ابزار دوچرخه هم یکی از روش‌های جدی از دنیا هم داره استفاده میشه به عنوان روش‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، یعنی استفاده از ابزارها و اصطلاحاً میگن حمل و نقل شهروند محور که حالا تو اسکوتر، تو دوچرخه و اینها میتونه و یا به اون میتونه دقیقاً اینها خودش رو نشون بده.
درست. من میگم یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. اتفاقا اشاره که داشتید به اپلیکیشن ها و آنچه که الان شرکت های نوپا دارن، استارتاپ ها دارن، به نظر میاد که فعالیت های خوبی داره انجام میشه و خیلی کمک میکنه به شهر هوشمند. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. توکل عزیز، الان شرکت های نوپا یا شرکت هایی که اصطلاحا دانش بنیان هستند، اونها طبیعتا به نظر میاد که بیشترین نزدیکی رو داشته باشند به مبحث شهر هوشمند، چقدر میتونن کمک بکنن؟
ببینید دقیقاً اون صحبت هایی که اول دقیقاً برنامه خدمتتون عرض کردم، این ابهامات، تغییرات سریع، این عدم قطعیت ها و پیچیدگی ها، راه حلش در نوآوریه، یعنی که ما بتونیم دقیقاً در یک زیست بوم شهری بتونیم تا اونجا که ممکنه از کسب و کارهای نوآور به عنوان یک از بازیگران کلیدی استفاده کنیم. و اصطلاحاً یک نکته خیلی مهمی هست که ما همیشه در حالا ساختار خودمون هم بهش همیشه یادآوری میکنیم به خودمون که بهش عمل کنیم، این هستش که بتونیم مشکلات و چالش ها رو داخل دقیقاً نهادهای شهری ببینیم، اما راه حل ها بیرون دقیقاً نهادهای شهری هستن و باید بتونیم از طریق راه حل ها و راهکارهایی که شرکت های دقیقاً کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهای نوآوری که میتونن سولوشن و راه حل های نوآورانه ارائه بدن اخذ بکنیم. به نظر این خودش میتونه یه جریان جدیدی رو ایجاد کنه، یک نوآوری بازی رو ایجاد کنه که اتفاقا راه حل ها کاملا مبتنی بر نیازها و مسائل واقعی دقیقاً اداره یک شهر باشه.
فکر میکنم یه ارتباط تلفنی هم الان داریم و برقرار شده با یکی از شرکت های دانش بنیان، مدیر عاملشون میخوایم صحبت بکنیم، آقای علی رحمانپور، مدیر عامل شرکت لینکاپ. قربان سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر
باشه. درود بر شما. آقای رحمانپور عزیز، راجع به فعالیتی که شما خودتون انجام میدید و اینکه چه کمکی یک شرکت نوپا و یک شرکت دانش بنیان میتونه انجام بده برای اینکه کمک بکنه به شهر هوشمند، به ما توضیح میدید لطفا؟
خواهش میکنم. مجموعه ما شرکت دانش بنیان لینکاپ از حدود سال 93-94 کارش رو آغاز کرد و تمرکزمون ارائه بسترهای اینترنت اشیا بود. ما عملا بستری رو فراهم میکنیم که شما خیلی ساده بتونید بحث هوشمندسازی حالا هم منازل و ساختمان ها رو از طریق تجهیز مرکزی که ما توسعه دادیم و اپلیکیشن و نرم افزاری که در اختیارتون قرار میدیم و هم الان با توجه به شبکه جدیدی که در سطح شهر راه اندازی شد، بحث سرویس شهر هوشمند رو در حوزه حمل و نقل و ترافیک، حوزه های آبیاری شهری هوشمند، روشنایی شهری هوشمند، این سرویس ها رو هم شما بتونید همه رو بر بستر فناوری هایی که ویژه بحث هوشمندسازی هستن، یعنی مصرف باتری خیلی کمی دارن، پوشش و برد وسیعی دارن، بتونید این سرویس ها رو به صورت یک پارچه دریافت بکنید. عملا مجموعه ما یک مجموعه فناور و تکنولوژی پرووایدر هست و این بستر فناوری که نیاز هست برای هوشمندسازی در اختیار هم مجموعه های خصوصی و هم مجموعه ها و سازمان های عمومی و دولتی، خود شهرداری ها مثلا از جمله مجموعه هایی هستن که میتونن بر این بستر فعالیت بکنن و استفاده بکنن.
آقای رحمانپور، الان از مثلا مجموعه ای که شما هستید و فعالیتی که شما دارید انجام میدید، اتفاقی که بگیم قابل لمس هست در زندگی من شهروند، به چی میتونید اشاره بکنید الان تا الان محقق شده باشه؟
بله، ببینید، به عنوان مثال از جمله راهکارهایی که همین الان کاربران مختلف دارن استفاده میکنن، من میتونم خدمت شما عرض بکنم، در حوزه ساختمانی هست. الان توی شهر تهران بخوام مثال بزنم، خیلی از درست میشه گفت اغلب ساختمان های ما مصرف آبشون به صورت تفکیک نشده هست،
درست،
و مشترک هست. درست، ما به وسیله یه تجهیزاتی هوشمندی که سر راه ورودی آب هر واحد قرار میگیره، میتونیم مصرف آب تفکیک شده رو در اپلیکیشن ما ببینن هر کاربر. یا مثلا بحث سرویس امنیت و ایمنی هست که خیلی ساده با سنسورهایی که در از چند دقیقه میشه داخل دفتر کار یا حالا خونه اینها رو نصب کرد، میشه شما بحث امنیت رو رصد بکنید، اگر در منزلتون باز شد، اگر حرکت مشکوکی توی منزلتون بود، یا اینکه اگر مثلا آتش‌سوزی رخ داد، نشتی آب رخ داد، اینها رو همه رو به تفکیک میتونید از طریق اپلیکیشن مشاهده و مدیریت بکنید. یه کاربرد مهم دیگه هم بحث مدیریت مصرف انرژی هست. از طریق بحث مدیریت روشنایی هوشمند و تهویه هوشمند شما میتونید مصرف انرژی رو مدیریت بکنید و اینها همه کاربردهایی هست که همین الان داره استفاده میشه. ما قدیم حالا 5-6 سال پیش صحبت میکردیم، بیشتر نگاهمون رو به آینده بود، میگفتیم در آینده قرار است چنین بشود. الان این اتفاق افتاده و انتظار ما این هست که انشالله تا سالهای آتی این خیلی همه‌گیرتر بشه.
درسته. من الان داشتم فکر میکردم یکی از کارهایی که مجموعه شما یا مجموعه مشابه به هر حال میتونن انجام بدن، ما همیشه یه دغدغه‌ای داریم در مورد هدر رفت آب در لوله های شهری و حالا آنچه که هست و خیلی هم جدیه ظاهرا بر اساس آنچه که کارشناسا میگن، و اگر همین پایش اطلاعات رو و پایش داده ها رو شما بتونید روی اونها انجام بدید، تقریبا حتی میشه خیلی جلوگیری کرد یا فهمید که معایب این لوله کشی شهری حتی کجاست، بشه این رو کنترلش کرد.
دقیقاً درست میفهمید. یکی از کاربردهایی که بر بستر همین فناوری های ما توی دنیا الان داره استفاده میشه، پایش خطوط لوله آب هست، یعنی کل خطوط توزیع آب رو میان پایش میکنن. در کشور ما هم الان روی این بستری که ما فراهم کردیم این امکان فراهم هست. طبیعتاً حالا باید متصدیانی که روی این حوزه تمرکز دارن این رقابت و علاقه رو اصطلاحاً بخوایم بگیم حداقل آگاهی رو داشته باشن، بتونن بیان این کارها رو ان شاءالله انجام بدیم. مخصوصا تو کشور ما خب بحث مدیریت آب موضوع مهمی هست.
درسته. و به عنوان آخرین سوالم میخوام بدونم اینترنتی که الان در کشور داریم جوابگوی آنچه که شما دارید برنامه ریزی میکنید یا تا به حال انجام دادید و داره اتفاق میفته هست؟ چه اینترنتی که حالا در بگیم اینترنت بین الملل داریم و چه اینترنتی که تحت عنوان اینترنت ملی اون با میشه؟
ببینید، الان ما برای ارائه سرویس هامون در حال حاضر میتونم بگم خب میتونیم از همین بستر استفاده کنیم و مشکلی وجود نداره. اما نکته که وجود داره با توجه به رشد سریع این حوزه، طبیعتاً ما خودمون پیشبینی که داریم این هستش که باید زیرساخت‌ها و بسترهای زیرساختی ما مثلا این بحث اینترنت بین‌الملل و داخلی که شما اشاره کردید برای سال‌های آتی آمادگی بیشتری داشته باشه، ظرفیت بالاتری داشته باشه که ما به مشکل بر نخوریم.
درست. بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. شب خوبی داشته باشید. درود بر شما.
شاخص‌های خیلی زیادی برای شهرهای هوشمند وجود داره، از جمله اینکه شهرها باید بازسازی بشن و حتی مبلمان شهری هم تغییر کنه، برای اینی که یک انسانی که در شهر هوشمند زندگی میکنه یه نیازهایی داره که با در واقع شهرهای سنتی خیلی متفاوت خواهد بود. اما اینی که سوال من، حالا با توجه به فرصتم نداریم خیلی کوتاه بپرسم و شما هم لطفا کوتاه پاسخ بدین، که چشمانداز ما در تهران به عنوان یک شهر هوشمند چی میتونه باشه و ما در نهایت به عنوان یک شهروند با چه انتظاراتی داشته باشیم؟
ببینید واقعا اگه بخوام
خیلی کوتاه بفهم چون فرصتم تقریبا رو بهتون،
انتظار مهم اینه که ما واقعا بتونیم هزینه های اداره شهر کاهش پیدا کنه، مردم اینو تو زندگی دقیقاً شخصی خودشون ببینن و این تصمیم گیری داده محور انقدر انعطاف پذیری رو بالا کنه در جابجایی های شهری، در بحث کسب و کار، هر شهروندی بتونه خودش به نوعی یک کسب و کار نوآور باشه و بتونه تو این زیست بوم اون نقش فعالانه خودش رو بتونه ایفا کنه و اصطلاحاً کسب و کارهای سی تو سی، یعنی سیتیزن تو سیتیزن، بتونه دقیقاً توسعه پیدا کنه. این به نظرم یکی از واقعا میشه گفت آمال و آرزوهای دقیقاً یک شهر هوشمند هست، که اصطلاحاً میگن اینطوری ما میتونیم به شهرهای هوشمندتر تبدیل بشیم، یعنی شهری که کاملا بر مبنای داده مدیریت میشه، تولید داده اتفاق میفته و تمام تصمیم گیری ها کاملا بر مبنای داده هستش.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای دکتر فرهاد توکل همدانی عزیز. توضیحات شما خیلی خوب بود و یه مقدار به ما دید داد نسبت به شهر هوشمند و حالا تهران هوشمندی که لفظش رو خیلی شنیدیم و طبعا تجربیاتی هم در این زمینه داشتیم، اما یه مقدار نسبت بهش آگاه تر شدیم. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، شب خوبی براتون آرزو دارم.
متشکرم، شبتون بخیر.
درود بر شما. خانم صفوی، فرصتتون تمام است. یه خبری شما گفتید که برای آخر بخش رو میخواید بذارید، خیلی سریع.
بله حالا با توجه به این که هر سال تقریبا از سال 85 هفته اول اسفند ما هفته سلامت مردانه، بعد نیست بگیم که این هفته از فردا شروع میشه و نهایتا اینه که خوبه که آقایون ما به سلامت خودشون بیشتر توجه کنن، با توجه به اینی که معمولا بیشتر در معرض خطرات مختلف قرار دارن، بیشتر رفتارهای پرخطر مثل استفاده از سیگار و مواد مخدر و دیرتر به پزشک مراجعه میکنن. به هر حال طی این چند سال گذشته یه سری امکانات هم در نظر گرفته شده، از جمله اینی که ویزیت در طول هفته آینده در حداقل درمانگاه‌های شهرداری تهران و بقیه شهرها رایگان خواهد بود برای آقایون.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. شب خیلی خوبی داشته باشید و هوشمند باشید. خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، رابطه شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
احساس درد توی کارهای روزمره و لحظات خوش زندگی از لذت هامون کم میکنه. لازم نیست با دردمون کنار بیایم. تنیار برای هر درد ما یه راهکار داره. تنیار برای پیشگیری از ایجاد دردهای مفصلی و بهبود آنها به طراحی محصولات متناسب با آناتومی بدن با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت پرداخت.